ترس از سخنرانی در یک کلاس درس عموماً به نام اختلال اضطراب اجتماعی مطرح میشه. ترس از اینکه تو به اونجا تعلق نداری. این حس ایجاد میشه. بعضی دانشجوها چه دختر و چه پسر میان پیش منو میگن حس میکنم اینجا منزوی هستم. حس میکنم به اینجا تعلقی ندارم و با بقیه تفاوت دارم و در گذشته تجربیات اجتماعی جالبی نداشتم. بقیه همه خوشحالم ولی من خوشحال نیستم. دیروز با 7 دانشجوی کلاسم تک تک گفتگوی خصوصی داشتم. 2 گریه کردن و 3 گفت شرایطش در محیط کلاس خیلی وحشتناکه. یه خانم دانشجویی که از خارج اومده بود گفت خیلی عاطفیم، خیلی حساسم و حس میکنم خیلی ضعیف و گفتم نه ویژگی خیلی خوبیه. به نظرم در برخورد اول خیلی آروم بود، فاصلش رو کاملا حفظ میکرد، اهل فرانسه بود. گفت من در مکانی بزرگ نشدم که بتونم به راحتی از کنار قضایی ها بگذرم. سخته که به صورت تلقینی بگم که روز بی نظیری دارم. گفت اولین سال تحصیلم وحشتناک بوده چون آدم اجتماعی نیستم و مردم با من خوش برخورد نبودن. از این وضعیت مریض شدم و 5 توی بیمارستان بستری شدم و گفت واقعا خوشحال بودم که 5 از کلاس درس دور بودم. گفتم وای خیلی ناراحت کننده است و بهترین چیزی که تونستم براش بگم این بود که بهش بگم باورت نمیشه چند نفر دیگه مثل تو هستن، تو تنها نیستی. گرچه این خبر خوبی نیست ولی تسکینه و این تسکین براشون لازمه. باید به این موارد مهم توجه کنیم. باید به مشکلات فرهنگی که این افراد دارن توجه کنیم، مشکلاتی که منجر به اون حس انزوا میشن. پس سندروم ایمپاستر در هنگام اضطراب اجتماعی شدت بیشتری نسبت به حالت معمول پیدا میکنه، ولی برای هممون اتفاق میفته. هر بار که مصاحبه شغلی یا سخنرانی داریم شرایط با اضطراب اجتماعی آمیخته میشه. ما انسانهای اجتماعی هستیم و به طور طبیعی میل داریم تایید بقیه رو به دست بیاریم. بدترین وضعیت اینه که افراد بالاتر ممکنه شما رو پس بزنن، اینجوری حس ناتوانی بهتون دست میده. پس یه مرور سری میکنیم. میدونیم که قدرت چه از نوع مزمنش، چه عادی و یا چه لحظه‌ای باعث میشه مردم جست قدرت بگیرن. این حرکت رو زیاد توصیه نمیکنم، ولی دست به کمر بهترین جست قدرته، واقعا بهترینه. ولی پرسش اینجاست که جست قدرت واقعا منجر به قدرت میشه؟ فکری که در موردش داشتم این بود که اونقدر نقش بازی کن تا واقعی بشه. این جمله تو سرم تکرار میشد، اونقدر نقش بازی کن تا واقعی بشه. میخوام به این بحث برگردم چون الان طرز فکرم در موردش تکامل پیدا کرده. پس سوال اینه که آیا زبان بدن نه تنها روی بقیه بلکه روی خودمونم اثر میذاره؟ 2 پژوهش باعث شد فکر کنم این اتفاق امکان پذیره. اولین پژوهش بازخورد چهره بود. همیشه میدونستیم که احساسا در چهره فرد به نمایش در میاد. پس وقتی حالت خوبی دارین باعث میشه لبخند بزنین. خب ویلیام جیمز روانشناس بزرگ دانشگاه هاروارد که مدت هاست فوت کرده و سالن ویلیام جیمز هم به نامش ساخته شده مفاهیم شگفت انگیزی ارائه کرده. گفته بود به نظرم زبان بدن احساسات ما رو هم تغییر میده، ولی فرصت آزمایشش رو نداشت. در قرن 18 میلادی مردم متوجه شدن که خنده الکی شما رو شاد میکنه اگه مردم رو مجبور کنین بخندن. یه نکته هم داره، اگه شما فقط با دهن بخندین مزایاش نصیبتون نمیشه، باید با عضلات کنار چشمم بخندین. و بهش به این لبخند واقعی میگن لبخند دوشن. لبخند ساده روی لب واقعی نیست، نه حسی به شما میده نه بقیه رو خوشحال میکنه. خنده واقعی اونیه که از پشت تلفن میشنوین. مثلا با یه نفر سر کار صحبت میکنین، خیلی خسته و همینطور خیلی بی‌اعصابین، ولی لبخند اون فرد باعث میشه شما هم بخندین. لبخند صمیمیت رو به مردم منتقل میکنه، هم شما رو شاد میکنه و هم بقیه رو. بعدی هم برمیگرده به نخستین سانان. ما هم نخستین سانان هستیم. فکر میکنم در مورد ما هم صادق باشه. ما پس کاملا موزنده‌ایه. وقتی به یه نر رئیس قبیله نگاه میکنیم، برداشت طبیعی ما و بیشتر جانورشناسا و انسانشناسا اینه که رئیس قبیله رئیس به دنیا اومده، با نوعی پروفایل ژنتیکی به دنیا اومده تا رئیس قبیله بشه و در این پروفایل ژنتیکی از نظر هورمونی تستوسترون بالا و کورتیزول پایینه. بذارین توضیحی در مورد این دوتا بهتون بدم. تستوسترون نه تنها حس سلطه رو افزایش میده، بلکه در واقع جرأت ریسک پذیری، شجاعت و احیا، یعنی توان سرپا شدن و میل رقابت رو افزایش میده. پس کسانی که تستوسترون بالایی دارن تمایل بیشتری به رقابت دارن و ازش لذت میبرن. ولی فقط این هورمون نیست که به قدرت مربوط میشه، اونی که مهمه کورتیزوله. قبلا فکر میکردم فقط تستوسترون بالا یعنی رئیس قدرتمند، ولی اگه این رئیس با تستوسترون بالا کورتیزول بالایی هم داشته باشه، یه سلطه‌گر رو میبینین که در تهدیدا به راحتی کاملا جا میزنه. دقیقا همونی که دلتون نمیخواد براش کار کنید، همونی که به استرس خیلی حساسه و حتما همچین اشخاصی رو در زندگیتون میشناسین، همونی که منفی باف و بدبینه و در شرایط بحران خوب عمل نمیکنه، همونی که در شرایط عادی و طبیعی خیلی پرقدرته ولی تا بحران یا تهدیدی پیش میاد به گریه میفته و قدرتشو از دست میده. این فرد مناسب قدرت نیست. پس کورتیزول پایین خیلی در پایداری و ثبات موثره، در تثبیت قدرت موثره. پس این نرهای رئیس قبیله همین پروفایل ژنتیکی رو داره. بیشتر از چند دهه فکر میکردیم این ژنتیک و هورمون‌ها بهشون به ارث رسیده، ولی در دهه گذشته دانشمندان به یک نتیجه جالب رسیدن که اگه یک نخست انسان به سرعت جایگاه رهبری رو از دست بده، مثلا در یک مبارزه با نر مدعی قدرتمندتری که موجب شکست رئیس قبیله و پایین کشیده شدنش از تخت میشه، اون رئیس شکست خورده ظرف چند روز تستوسترونش کاهش پیدا میکنه و کورتیزولش بالا میره. ولی جالبتر اینه که اون رئیس جدید که تازه رهبر شده ظرف 3 روز تستوسترونش بالا میره و کورتیزولش فروکش میکنه. و وقتی تستوسترون کسی پایین و کورتیزولش بالا باشه، بیشتر مستعد بیماری میشه. پس زود به زود مریض میشن و بقیه میگن خب این تنازع بقاست و ماجرا همینه. اما نسبت این دو هورمون به سرعت تغییر میکنه، به یه چشم به هم زدن و ظرف چند ثانیه تغییر میکنه و در طول چند روز به اوجش میرسه. این موضوع ربطی هم به جنسیت نداره. این پژوهش‌ها هم روی خانم‌ها و هم روی آقایون انجام شده. ولی الان از این بحث میگذریم و زیاد به جزئیات مبحث تستوسترون و کورتیزول نمیپردازیم. میخواییم بریم سراغ آزمایش ها. روش کار این بود که از دانشجوها خواستیم به آزمایشگاه ها بیان و ظرف 2 دقیقه 2 یا چند جسم قدرت یا زفت بگیرن. خلاصه اومدن و ما از آب دهنشون نمونه برداری کردیم تا سطح هورموناشون رو اندازه بگیریم. ضمناً بعد از آن این کار رو کردیم وقتی که سطح این هورمون ها پایینه و تغییر سریعی نداره، چون میخواستیم آزمایش دقیق باشه. به علاوه سوپر کورتیزول در بالاترین سطحش قرار داره، چون شما رو بیدار میکنه، باعث میشه حرکت کنین. پس اگه صبحی و از خواب میپرین، دلیلش کورتیزول بالاست. خب آوردیمشون داخل و توضیحات اولیه رو بهشون دادیم و آمادشون کردیم و بهشون گفتیم ژست های مورد نظر رو بگیرن و عکس ژست های خودشون رو نشونشون نمیدادیم، چون نمیخواستیم مفهوم قدرت در ذهنشون ایجاد بشه. فقط میخواستیم بدونیم قدرت خود به خود ایجاد میشه یا نه. قدرت به حدی نهفته است که کم کم به یک مفهوم کاملا درونی تبدیل میشه. 2 ژست رو براشون شرح دادیم. از هر نفر 5 ژست میبینیم، چون بعضیشون ژست های دیگه هم داشتن. چند تا از ژست های قدرت رو الان با هم میبینیم. خیلی چیز اغراق شده ای هم نیستن، البته فکر کنم این یه دونه هست ولی بقیه نیستن. این دوستان واقعا لطف کردن که داوطلب شدن، با اینکه میدونستن عکسشون به عالم آدم نشون داده میشه. این پسر اونقدر خوشخنده بود که همش باید میگفتیم نباید موقع عکس گرفتن بخندی، ولی نمیتونست. وقتی اونا رو در ژست ضعف قرار دادم اصلا خوششون نیومد. اینم ژست ضعف. میتونستن وایستن یا بشینن، ولی سرشون پایینه، شونه هاشون به جلو مایل شده. خودشون رو بغل کردم، یکم تغییرش دادیم، چون اگه اینجوری احساس راحتی میده پس بهتر دستای خود پایین تر باشن و دور شکمتون باشه. البته این اصلا خوب نیست، ولی اگه ژست ضعف دارین این از بقیه بهتره. این یکی که احتمالا از همه کمتر به چشم میاد بیشترین تأثیر رو داشته. بهتون میگم چرا، چون دستش روی گلوشه. این یعنی حس شدید ترس و تهدید. به این مورد باید اشاره کنم که اکثرا خانوما این مشکل رو دارن، چون زیاد با جواهراتشون ور میرن. شاید متوجه نشده باشین، ولی بعضی وقتا خانوما عمدن گردنبند کوتاه میبندن تا بتونن باهاش ور برن، ولی در نهایت باعث میشه که این ژست رو به دست بیارن. پس متوجه این موضوع باشین، کمتر میبینید که مردا این کارو بکنن.